بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 50. 315. ذات ازل چون لا شد، ال شد و قابل پرستش یعنی اله، و اله چون اراده کرد که باز هم لا شود تا دیگران اله شوند، الله شد. همانطور که صفت فعال اله می شود الله به معنای اله کننده دیگران. پس هر دو وجه کلامی و معنوی الله امری واحد است. 316. هر چیزی به دور دیگری در گردش است، از عالم ذرات تا کرات و کهکشانها و تا عالم معانی، و این همان قانون لاییت و الهیت می باشد که سر ساماندهی و سازماندهی کارگاه هستی است. این همان قانون لا اله الا الله است که دارای سه رکن لا، اله و الله است که در آن لا و ال به مثابه تز و آنتیتز هستند و الله هم سنتز، سنتزی که حاصل یگانه شدن تز و آنتیتز است. لا، ال، ال، لا. 317. پس لا اله الا الله همان عرش دیالکتیک است که عرش معرفت می باشد. بگو لا اله الا الله تا رستگار شوی. 318. خداوند همه چیز را آفرید و هیچ چیزی را فرو نگذاشت. قرآن. دیالکتیک قانون عدل وجود است که شعارش این است: یا همه یا هیچ. و خداوند همه چیز را آفرید و آنگاه بر عرش وجود مستقر و با جهان یگانه شد و این سر استوای بر عرش است. 319. بنابراین صاحب وجود کسی است که همه چیز را بیافریند و یا لااقل به همه چیزها حق وجود بدهد و خودش آخرین موجود باشد. این قانون دیالکتیک است، ولذا تا انسانی به همه چیزها حق وجود نداده و حق وجود همه را تصدیق نکرده است، از نفی و ابطال دیالکتیکی جان رهایی ندارد. 320. پس دیالکتیک حق وجود است برای همه، یا همه و یا هیچ. 321. پس ارگانیزم به معنای سازماندهی عالم وجود هم در ذات تضاد و نفی دیالکتیکی نهفته است و مرحله ما بعد دیالکتیک نیست، بلکه عین دیالکتیک است. 322. و ابراهیم خلیل علیه السلام نخستین انسانی بود که دیالکتیک وجود را در خود به کمال رساند، ولذا طبق قول الهی تبدیل به امت شد و امتی بنا کرد، ولی به یاری معجزات الهی. ولی محمد صلی الله کاخ دیالکتیک حق را بدون یاری معجزات الهی برپا ساخت و اسوه لا اله الا الله شد و آیین او جاودانه شد، ولی به یاری وحی و نبوت. ولی علی علیه السلام نخستین انسانی بود که عرش دیالکتیک حق را بدون یاری معجزه و وحی و نبوت در جان خود مستقر ساخت به تمام و کمال، ولذا سلطان علم و عرفان شد، یعنی سلطان دیالکتیک و مجسمه عشق و عرفان و مظهر کامل کلمت الله. 323. یعنی علی علیه السلام خود را برای خدایش نابود کرد بارها و بارها، بی حمایت معجزات و بی ضمانت وحی، ولذا میزان انسان شد و میزان کلمت الله و سلطان و راه نمای همه رهروبان وادی عشق و معرفت. 324. اگر سخنان دیالکتیکی علی علیه السلام جمع آوری شود، مجموعه سخنان دیالکتیسیان های تاریخ حکمت در قبالش ناچیز است که برخی از این سخنان علی علیه السلام در آثار ما به مثابه موتور محرکی سیر و سلوک ماست که شکوفایی این مکتب در عرفان اسلامی آشکار است و البته بیشتر در ادبیات و اشعار عرفانی و و کمتر در نثر و حکمت. 325 دیالکتیک موتور محرک سیر و سلوک عرفانی و شاهراه الحاق انسان به جهان هستی است. در هفت زمین و آسمان همه قوقای بایزید بود و بایزید در میان نه. 326 پس دیالکتیک به معنای نفی خود برای خدا کارگاه آفرینش و بلکه علم آفرینش است. و از آنجا که این علم عشق است، هیچ کس به تنهایی در آن قدرت اجرایی ندارد و لذا این کارگاه دو عضو ثابت دارد، امام و مأموم. اگر در جهان جز دو نفر باقی نمانده باشد، آن دو یکی امام است و دیگری مأموم. رسول اکرم صلی الله. 327 دیالکتیک دیالوگ انسان با خیشتن است که منجر به قیام بر علیه خیشتن می شود و به ظهور خیشتن در ضد خیشتن می انجامد. یعنی ضدیت تز با خودش به ظهور آنتیتز می رسد و آنگاه رابطه دیالکتیکی تز و آنتیتز به ظهور سنتز می انجامد که جمال یگانگی تز و آنتیتز است. لا، ال و الله. که کمال چنین واقعی در رابطه محمد علی رخ نمود که منجر به ظهور الله گردید در دین اسلام. پس الله فقط خدای محمد علی است که کاملترین ظهور حق در آخر الزمان است که همه ادیان را در می نوردد چون دین ظهور کامل است. 328 حال چرا ظهور الله منجر به آخر الزمان و قیامت گشته است؟ زیرا کل زمان در مکان متولور شده است و کل مکان هم در وجود انسانی به نام محمد صلی الله در نوردیده شده است و لذا دیالکتیک مکان زمان به غایت رسیده است و عمر زمانیت مکان به پایان رسیده است. 329 همه تضادهای وجود آدمی به این دلیل است که روح احدی و جاودانگی حق در تن محدود و خاکی بشر محبوس گشته است و بی حد اسیر حد گردیده است. و این تضاد عظیم که بزرگترین تضاد ممکن در عالم معناست در وجود محمدی به اشد خود رسید و منفجر گردید در فجر معراج. ولذا حد به بی حد یا احد پیوست و کل گسترده بی کرانی هستی مکان تی شد تا آسمان هفتم. و جاودانگی از حد تن محمدی طلوع کرد و محمد با هستی عالم یگانه شد در غایت نبرد با خود برای سعادت و نجات خلق. ولذا جمال رحمت مطلقه حق گردید و زمان به آخر رسید و چون زمان در جان یکی به پایان رسد در کل جهان به پایان می رسد و این است سر آخر الزمان. 330 یکی برای همه از خود گذشت و به هستی مطلق پیوست و زمان فراق به پایان رسید زیرا زمانی جز عرصه فراق نیست. فراق انسان از خودش که خداست. ولذا تضادها هم به پایان رسید، به خصوص تضاد بین مکان وجود انسان و لا مکان. یعنی روح آدمی توانست مکان بدنش را به لا مکان برساند و لا مکانی کند. حال اگر تن محمدی سایه ندارد، مفهوم است. 331 اصلاً برای آدمی معنا و حس و اهمیت زمان و عمر به دلیل آن است که روحش در حبس تن است. اگر چنین نمی بود و این روح در هر کجا و هر آن می توانست باشد، زمان چه معنایی داشت؟ و محمد صلی الله این زندان را شکست و زمان به آخر رسید و این زندان را به عشق خلق شکست، پس برای همه شکست. پس معراج محمدی کمال و غایت مطلق دیالکتیک است و ختم آن و خاتمیت به همین معناست. 332 معراج محمدی دیدار خود با ضد خود است که به دوستی و اتحاد خود و ضد خود می رسد، چرا که؟ براستی که انسان دشمنی آشکار است. قرآن و کفر و عناد انسان با خالقش از ترجیع بندهای قرآن کریم است که دشمنی با رحمت خداست در آفرینش انسان، زیرا انسان مخلوق ضدیت خدا با خود می باشد، یعنی مخلوق ایثار و عشقش. 323 دیالکتیک شناسی جز مرمحور عشق و رحمت شناسی ممکن نمی شود، ولذا آنان که دیالکتیک را منطق و عقل دشمنی و عداوت تلقی می کنند، بیشک به واسطه این عقل سرنگون می شوند و به دشمنی با خود می رسند. 334 آنهایی هم که در قلمرو به معرفت دینی به انکار و عداوت با دیالکتیک می پردازند و آن را الحاد می خوانند، دوچار همین درک وارونه از دیالکتیک هستند که مارکسیست ها اشاعه دادند و این انکار دیالکتیک ناشی از بیماری مارکسیزم زدگی است. 335 جمع هستی را بزن بر نیستی. این بیان دیالکتیک کامل و مطلق است که در اسلام محمدی و طریقت علوی رخ نموده است که میتوان آن را دیالکتیک ایثار خواند که شدیدترین حد دیالکتیک است. 336 دیالکتیک مطلق از آن مخلصین و اولیای الهی است، ولی برای مؤمنان مبتدی میتوان از دیالکتیک انفاق سخن گفت که گذشتن از اضافات بر نیاز است و این دیالکتیک معتدل است. 337 ولی دیالکتیک صدقه را همه انسان‌ها درک و تجربه می‌کنند که یک حداقل دیالکتیکی است که آدمی مشتی از اضافات را ایثار می‌کند که به قول حافظ چون شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک. 338 و این سه درجه از اخلاق دیالکتیکی است که دیالکتیک ارادی در بشر است: دیالکتیک صدقه، انفاق و ایثار، و یا دیالکتیک حداقلی، متوسط و حداکثری. 339 دیالکتیک اخلاقی و اخلاق دیالکتیکی همچون موت اراده است که اهل معرفت به استقبالش می روند که معمولاً دیالکتیک حداقلی است تا متوسط. دیالکتیک کامل و مطلق یا به امر امام است و یا نزول الهی. اگر خداوند به مؤمنان امر به خودکشی نماید، فقط اندکی اطاعت می کنند که به مقام ثبات می رسند. قرآن یعنی در نفی کامل خود به مقام اثبات می رسند. 340 دیالکتیک اخلاقی دیالکتیک ارادی است که به مثابه تمرین‌های دیالکتیکی می باشد جهت آمادگی برای نزول دیالکتیکی مطلق. 341 کلن احکام شرع تمرین دیالکتیک در حیات دنیوی بشر است جهت آماده شدن برای دیالکتیک های ذاتی حق که به ناگاه نازل می شوند و بشر مدرن عرصه نزول اشد این وقایع دیالکتیکی است، زیرا تحت شعاع آخر الزمان محمدی زیست می کند. 342 دیالکتیک عرفان نفس در هیچ کلامی همچون مخمس مشهور صفی علی شاه تبیین نشده است که ابیاتی را نمونه می آوریم. جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. گر شبی خودبین همانستی که بود، بر خودی خود گرفتارت کنم. چون ز هست خود به کلی تی شدی، از بقای جان خبردارت کنم. گر به عجب افتی که آزادم یقین، بی گمان بر خود گرفتارت کنم. گر تو پنداری که خود مرد رهی، در چه قفلت نگونسارت کنم. تا بر این و تا بران داری نظر، در نظرها جملگی خارت کنم. 343 چه بسا آنچرا که شر می‌دانی خیر تو باشد. قرآن دیالکتیک علم این و آن شناسی است تا بدانی که نه این است نه آن، نه خیر است نه شر، نه کفر است نه ایمان، نه اینجاست نه آنجا، نه من نه تو. بگو خیر و شر همه از اوست. قرآن. دیالکتیک علم یکتابینی از میانه دوهاست. دیالکتیک علم وحدت دوها و ازداد است، ولی نه تساوی آنها بلکه یگانگی آنها. دیالکتیک یگانگی و مساوات نیز دیالکتیکی برتر است. 344. اهل معرفت با عقل دیالکتیکی به سوی یگانگی حرکت می کند و ما بقیه مردم با انکار دیالکتیک جبران به سوی برابری و مساوات خیر و شر و کفر و ایمان می روند و در آن پوچ و تباه می شوند. و این واقعی است که بر عامه بشری در آخر الزمان حاکم است که چه بسا ملایان و علمای شرع مذاهب را هم در بر گرفته است. همانطور که مثلا بسیاری از رهبران نهضت همجنسگرایان در جهان ملایان کلیساها هستند. 345. آنان که به حق یگانگی ازداد میرسند بر ازداد احاطه دارند، ولی منکران دیالکتیک و وحدت وجود در این تضادها سقوط کرده و به برابری ازداد مبتلا میشوند و از آن رهایی ندارند. 346. کل مکاتب و ایده های برابرساز و همسانسازی های عصر جدید حاصل انکار دیالکتیک و وحدت ازداد است، یعنی آنان که همه ازداد نیک و بد را از او نمی دانند و بین آنها اختلاف می اندازند و این اختلافات را حربه سلطه و نفاق می سازند، به عذاب برابرسازی ارزش ها دوچار می شوند که نیهیلیسم فکری و وجدانی است که لباس علوم علیتی به تن کرده به رهبری ریاضیات. 347. آخر الزمان پایان عمر تاریخی سوء استفاده ظالمانه از اقطاب و ازداد و اختلافات است، یعنی آنان که از اختلافات بین قطب‌های وجودی جهت سلطه و ستم بهره گرفتند در آخر الزمان به جبر تساویگری ازداد دوچار شدند و لذا حربه ظلمشان نابود شد. که کانون اصلی این ازداد همانا رابطه آدم حوایی است و ظلم جنسی بر سر ظالمانش شکسته است به صورت عقیم گشتن جنسی که اساس تساوی جنسی شده است و همجنسگرائی ها. 348. دیالکتیک توحیدی علم تبدیل زدیت به محبت است و اداوت به وحدت. 349. حق نازل شد و عمر مرد سالاری و زن سالاری هر دو به پایان رسید و نیز عمر طبق سالاری و نژاد سالاری و همه این سلطه های ازدادی در دوزخ تکنولوژی و مدرنیزم فرو پاشید و همسان گردید. 350. دیالکتیک توحیدی و قرآنی برخاست از واقعه خلافت است، خلافتی که این معنای عشق و ایثار است که در آن قطب‌ها و ازداد بر جای یکدیگر نشستند و به جای یکدیگر انجام وظیفه می‌کنند. وجود بر جای عدم و به عکس، خدا بر جای خلق و به عکس، مرد بر جای زن و به عکس، خوب بر جای بد و به عکس، امام بر جای مأموم و به عکس. 351. ولی در دیالکتیک مدرن غربی که پیامبرش هگل است، این خلافت به معنای از خود بیگانگی می باشد و لذا اصل اول دیالکتیک هگل اصل از خود بیگانگی است. در صورتی که ما خلافت را به معنای عشق می دانیم که دارای حقوقی است که همان دین خداست که هر که این حقوق را ادا نماید به حق وجودش نائل می شود. پس از نظر ما همه انواع و درجات دیالکتیک همان دیالکتیک عشق است که کارگاه وجود یابی می باشد. 352. پس می بینیم که دیالکتیکی توحیدی مد نظر ما به لحاظ مفهوم کاملا در نقطه مقابل دیالکتیک هگلی قرار دارد که این نیز دیالکتیک دیگری است، یعنی دیالکتیک بین دیالکتیک غربی و دیالکتیک شرقی یا دیالکتیک مؤمنانه و دیالکتیک کافرانه. دیالکتیک بین دیالکتیک ها. 353 پس دیالکتیک توحیدی به دلیل ازدادی بودن موجودات جهان نیست، بلکه به این دلیل است که این ازداد بر جای یکدیگر قرار دارند و خلیفه یکدیگرند که بنیاد این جانشینی همان جانشینی بود و نبود است به جای یکدیگر. یعنی آنچه را که ادراک بشری حیات و هستی می فهمد همان مرگ و نیستی است و به عکس. و این دیالکتیک مطلقاً در فلسفه مغرب زمین موجود نیست، مگر در حکمت فلوتین که اکثر فلاسفه اسلامی وی را افلاطون پنداشتند، در حالی که فلوتین حکیم دیگری است که از اهالی روم بوده و حدود 3 قرن بعد از افلاطون میزیسته است. 354 همانطور که خداوند که وجود محض است قبل از آفرینش جهان و انسان وجود داشته است، ولی وجودش از منظر ادراک بشری مترادف عدم است و این نقطه آغازین ذات دیالکتیک شناخت است که وجود را عدم می‌یابد. ولی خداوند با آفرینش جهان وجود مطلقش را از غیرخیش و برای غیرخیش، یعنی برای عدم، آشکار کرد. از جهانی که ما با آن روبرو هستیم عدمی است که بر جای وجود نشسته است که عدمیتش به مرور زمان شناخته می شود، زیرا این جهان محسوسات بالاخره برچیده می شود و عدمیتش به اثبات می رسد. ولی با این همه انسان به واسطه همین جهان هستی به تجربه عدمیت می رسد و بر این مبنا طالب وجود می گردد تا به آن نائل آید. بنابراین آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست و این اساس دیالکتیک توحیدی می باشد. 355 پس جهان هستی محسوس بشری آیت وجود است، همانطور که آیت الله است و نه خود وجود خدا، بلکه نشانه ایست که آیتش را به وجود می رساند و خود نشانه محکوم به فناست. پس اگر چنین است که چنین است، همه ارزش‌های محسوس بشری نیز واژگون است. پس بشر در پیروی از این ادراک خود به خودی خود به سوی فنا می رود، مگر اینکه ضد خودش عمل کند. به بیانی دیگر، بشر به لحاظ ادراک طبیعی خیش ضد خود و ضد وجود خود است، پس بایستی با این ضد خود ضدیت کند و این کل دیالکتیک توحیدی است که محور همه احکام دین خداست، که بر تقوا استوار است، که معنایش بر حذر بودن از خود است. پس دیالکتیک یک فلسفه غربی و التقاطی و انحرافی نیست، بلکه نور عقل الهی است. 356 در آنچه گفتیم تفاوت بنیادی دیالکتیک توحیدی و غیر توحیدی آشکار شد که همان فرق بین تضاد و خلافت است. در حقیقت دیالکتیک غربی و یونانی فقط صورت بیرونی آن را به مفهوم تضاد می فهمد، در حالی که باطن این تضاد خلافت است که این اتحاد است به معنای عشق. همچون جانشینی عاشق و معشوق به جای یک دیگر. و این است که فلسفه دیالکتیک در غرب به آنارشیزم و فاشیزم و نیهیلیزم و جنگ‌های جهانی رسید تا این تضاد را از طریق نابودگری جهان حل کنند. ولی در اسلام به عشق عرفانی رسید که هر کسی خودش را فدای غیر می کند، در حالی که در دیالکتیک غربی امر واژگونه است، یعنی هر کسی برای بقای خودش دیگران را نابود می سازد و این دیالکتیک بین دو دیالکتیک است. دیالکتیک رحمانی و دیالکتیک شیطانی. 357 در حقیقت فلاسفه غرب فراموش کرده اند که خود دیالکتیک را هم دیالکتیکی کنند و در این اثر برای نخستین بار دیالکتیک تحقق یافته است، یعنی عقل عقل، و این به نور کلمت الله ممکن گردیده است. 358. پس اگر طبق دیالکتیک حقیقت همواره برخلاف آن چیزی است که هر کسی در هر زمانی در می‌یابد، پس نتیجه اجرایی چنین نفی مطلق و بی‌پایانی چه خواهد بود جز انفعال مطلق در درون و برون؟ و این به معنای پایان هر اندیشه و شناخت و فعل و اقدامی است و این مصداق الله اکبر است. و این عقل محض است و توحید محض که به قول حافظ جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. و این آستانه بقاست و طلوع عقل عقل. اینک بهتر به سر لفظ خموش که تخلص و ترجیع بند دیوان غزلیات مولاناست پی می‌بریم و نیز به خموشی 10 ساله نیچه. 359. ولی آیا چه کسی میتواند در واقعیت عملی زندگیش از این عقل عقل و دیالکتیک پیروی کند؟ در اینجاست که ضرورت وجود امامی حی که مظهر نور عقل عقل و دیالکتیک است اجتناب ناپذیر میشود و زیستن مریدانه و بیچون و چرا تحت شعاع چنین انسانی. 360. در حقیقت ارادت و اطاعت بیچون و چرا از امام در مذهب امامیه متکی بر چنین حکمتی است که عقل محض است. به بیانی دیگر دیالکتیک مترادف با بیچون و چرایی است، ولی آن بیچون و چرایی که سربرآورده از مطلق چون و چرا هاست و این هم دیالکتیک چون و چرا و بیچون و چرا است. 361. و اینکه رسول اکرم صلی الله خاموشی را از نشانه های حکمت خوانده است، یعنی هر که به خاموشی نفس ناطق رسید به سرچشمه نطق الهی رسیده است. همانطور که کسی که به اکنونیت جان رسید به سرچشمه جوشش دهر رسیده است و صاحب راز دهر و ذکر و دار است، یعنی از اقطار زمین و آسمان خروج کرده است و از ظلمات مکان و زمان بیرون است. 362. دیالکتیک دو روی دارد که یک رویش ظلمات نیهیلیسم است و روی دیگرش نور حکمت و نیروانا. روی اولش حاصل جبر آخر الزمان است و روی دیگرش از آن عارفان. 363. و اما در قلمرو به نفس ناطقه غایت دیالکتیک ها به دیالکتیک رابطه واژه و معنا می رسد، زیرا کلمه نه نخستین و نیز آخرین ماده هر معنایی است و خلافت بین واژه و معنا که گاه تا سرحد ضدیت به پیش می رود، یعنی تا آنجا که واژه هر معنایی دقیقاً ضد آن معنا را بیان می کند، یعنی واژگون شده معناست، یعنی مثلا واژه خوب بیانگر همه شرارت هاست و لذا کسانی که می خواهند معرف و اسوه خوبی ها باشند مجسمه شیطان می شوند. زیرا کسی که می خواهد نقش یک آدم خوب را برای همه ایفا کند، پیشا پیش همه مردم را در جناح بدها قرار داده است و اینک قرار است این مردم بد او را آدم خوبی بدانند، پس طبیعی است که چه اتفاقی می افتد، یعنی بایستی جامع همه بدی ها شود. این کاری است که اکثر مردمان مرتکب می شوند، یعنی کسانی که خوب و بد را دو شقه ضد یک دیگر نموده اند که خدا را مظهر خوبی ها و شیطان را مظهر بدی ها لقب دادند. و این واضح ترین مثال از کسانی است که از درک دیالکتیک نیک و بد گریزان هستند که حاصلش شرور شدن است و نه نیکوکار شدن. پس انکار دیالکتیک ازداد اساس شیطنت در نفس ناطقه و ادراک بشر است. بگو که نیک و بد همه از خداست. قرآن. پس بدان که شیطان دشمنی جز عقل دیالکتیکی ندارد که عقل خلافت است و انسان دیالکتیکی مستحق این خلافت است و آدمیت. 364. بدان که اساس وسوسه ها و القاعات شیطانی در نفس ناطقی انسانی این است. آیا می خواهی بهترین انسان روی زمین باشی؟ 365. اراده به خوب بودن از خود، در خود، با خود و به خاطر خود عین حق است، ولی نه به خاطر دیگران و در قیاس با دیگران و بر علیه دیگران که این عین شرارت و شیطنت و مصداق ظلم و نابودگری است. زیرا وقتی می‌خواهی بهترین باشی، پس همه دیگران باید بد باشند تا تو خوب محسوب شوی و این عین بدخواهی است برای دیگران. این علیه سلطه و استکبار نفس است که همان کفر ابلیس است. زیرا مشکل ابلیس با خدایش در قبال آدم نیز همین برتری جویی به اصطلاح معنوی بود که زمینه و بهانه شرارت ابلیس شد که اساس دوزخ گردید. 366. زیرا ابلیس هم ادعای برتری در اخلاص و عبودیت داشت و دلایلش هم کاملا واقعی بود، زیرا 6000 سال قبل از آفرینش حضرت آدم ملک مقرب بود و جز پرستش خدا کاری نداشت و اتفاقا همین ادعای برتری بنیاد کفر و جهنم شد و در بشر نیز اساس کفر و شرارت جز این نبوده است. زیرا هرگز نشنیده ایم که هیچ انسانی ادعا کرده باشد که به دلیل ثروتمند تر بودن و قوی تر بودنش ادعای برتری بر دیگران را کرده باشد، بلکه احساس و ادعای برتری و سروری شاهان نیز بر این احساس و منطق بوده است که مشغول خدمت به خلق هستند، یعنی ایثار. 367. پس می‌بینیم ایثار که تنها گوهره آفرینش و عالم وجود است و مغز اخلاق الله می‌باشد، عین ذات شیطنت و پلیدی و ظلم و نابودگری هم می‌باشد و این نیز دیالکتیک ذات معنای ایثار است. ایثار الهی و ایثار شیطانی، ایثار هستی بخش و ایثار نابودگر، ایثار عاشقانه و ایثار شقیانه، ایثاری که اساس خلافت و یگانگی است و ایثاری که حربه ظلم و انهدام است. 368. اینک بازگردیم به دیالکتیک واژه و معنا که بنیاد دیالکتیک در نفس ناطقه و منطق است و نیز دانسته ایم که عقل و علم و حکمت و منطق بشری مطلقاً از اخلاقیات و ارزش‌های اخلاقی جدایی ناپذیر است و بلکه اخلاق ذات منطق است و این ادعا که علم و فلسفه و منطق را جدای از اخلاق می داند یک ادعای دروغین و مغلطه‌گری شیطانی است، یعنی سفسطه. یعنی علم فوق اخلاقی ممکن نیست که دارای بنیادی منطقی و اخلاقی باشد و چنین علمی یک دسیسه شیطانی است. همانطور که در طول تاریخ تا به امروز همه صاحبان قدرت‌های تکنولوژیکی و مادی در لباس خدمت و عشق و ایثار مشغول جهانخواری و قتل و غارت بشر بودند، ولی در نقطه مقابلش هرگز پیامبران الهی برای رسالت خود ادعای ایثار نکردند، در حالی که خدمتگزاران حقیقی مردم جز پیامبران نبودند. زیرا ایثار از آن کسی است که خود از نزد خود دارای وجود باشد، یعنی خداوند. پس ادعای ایثار از زبان هر کسی جز خدا یک دسیسه شیطانی است و تازه در کتاب خدا هرگز ندیده ایم که خداوند ادعای ایثار کرده باشد، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم فرموده که در هر آفرینشی نه تنها کم نشده که افزون هم شده است. فتبارک الله، پس افزون آمد خداوند. 369. پس در ایثار حقیقی هیچ منت که به معنای سلطه و ستم باشد پدید نمی آید، بلکه ایثار برای ایثارگرش مولد محبت و عشق است و اتحاد و یگانگی، و بلکه ایثارگر فرد ایثار شده را بر خودش ترجیح می دهد، همان کاری که خداوند با اولیای خیش نموده است و الهیت خود را به آنان منسوب کرده است. به هو 370 دانستیم که ایثار مادر همه ارزش هاست، پس ذات منطق هم هست که در نزد عامه بشری دارای مفهومی واژگونه است، یعنی واژه ایثار در نزد احساس و اندیشه عامه مردمان دارای مفهومی ضد ایثاری است و حربه سلطه و نابودگری می باشد. پس همه واژه ها ولذا کل منطق بشری واژگونه اند. و این دیالکتیک ذات کلمات و منطق برخواسته از کلمات است، یعنی هر کلمه و جمله و نطقی دارای مفهوم ضد خودش در نزد بشر است، الا در نزد عارفان که به قول علی علیه السلام واژه ها در نزد عارفان زیر و رو می شوند، و این زیر و رویی واژه ها حاصل علم دیالکتیک است. 371 واژه ها در زیر نگاه دیالکتیسیان های الهی زیر و رو می شوند و بر مقعد صدق خود قرار می گیرند و عادل می شوند. و کامل شد کلمات پروردگارت به صدق و عدل. قرآن. و این کامل کننده الهی جز علم دیالکتیک نیست که علم صدق و عدل است. 372 فلسفه راستی یکی از مهمترین عناوین همه دستگاه های فلسفی در تاریخ فلسفه است. بدین معنا که آیا میزان راستی و درستی مفاهیم و الفاظ و معانی و منطق چیست؟ یعنی محک راست و دروغ چیست؟ آیا به راستی محکی جز دیالکتیک وجود دارد؟ 373 انسانی که کل موجودیتش در دنیا فقط صورتی از وجود است، که آن هم هدیه خداست و سیرت و نور وجود را فاقد است و یا به آن دست رسی ندارد، چگونه می تواند ایثارگر باشد مگر اینکه آنچرا که ندارد یعنی عدمیتش را ایثار کند تا بدین وسیله موجودیت دیگران را غصب نماید. و این است که خداوند می فرماید اگر از بابت نعماتم مرا شکر کنید ز شما راضی هستم، یعنی چیزی بیش از شکر حیات و هستی که به ما بخشیده توقعی ندارد، مگر آنکه طالب مقامی برتر باشیم، مثلا این که به مقام ابرار برسیم که مقام الهی است که می‌فرماید به مقام ابرار نمی‌رسید مگر آنکه از محبوب‌ترین چیزهایتان برای خدا انفاق کنید، همانطور که صدقه و قرض الحسن نیز برای خداست و نه برای خلق، هرچند که آن را به خلق می دهی که این یک معامله با خداست که چیزی می دهیم تا برترش را به دست آوریم، پس این هم ایثار نیست. 374 بنابراین به نور دیالکتیک دریافتیم که ایثار اساس دروغ و نادرستی و ظلم است و نابودگری، و هر که در کار شیطان ایثار نباشد و از آن بپرهیزد اهل صدق و عدالت است، و بر همین اساس میتوان همه راست و دروغهای بشری را تشخیص داد. 375 دو تا از آخرین و مدرن ترین فلسفه هایی که در مغرب زمین پدید آمده، یعنی اگزیستانسیالیزم و پراگماتیزم به رهبری سارتر و ویلیام جیمز، میزان راستی را رضایت نفس بشر قرار دادند. بدین معنی که هر چیزی که مطابق خوشی و رضای نفس انسان باشد راست و درست است، که این آشکارا مکتب اصالت بلهوسی و شیطنت است. و بی تردید برای نفس کافر آدمی که قرین شیطان است، چیزی لذت بخشتر از احساس سلطه و برتری بر دیگران نیست، و آن به واسطه ایده دروغین ایثار است که امروز عشق هم نامیده می شود، که شعار تراز اول تمدن غرب در سلطه جهانیش می باشد. 376 پس درک می کنیم که همه ارزش‌ها و واژه‌های مقدسی که در نزد عامه بشری است به همراه همه مکاتب فلسفی و اجتماعی و اخلاقیش وارونه و ضد ارزش است و حجت این حقیقت هم تمدن مدرن پیش روی ماست که به سمت خودکشی و خودبراندازی می رود علی رغم میلش و این تحقق همان دروغی است که ادعا می کند یعنی ایثار. ولذا نتیجه این دروغی که به اثبات رسیده آن است که همه آحاد و گروه های بشری به جان هم افتاده اند و هم دیگر را مسبب این نابودی می دانند. 377 ای فرزند آدم و حوا، آیا مگر دعوی ایثار نکرده ای؟ پس بنگر که ایثارت محقق گشته است و در آستانه نابودی هستی، پس چرا می خواهی از همه انتقام بگیری در حالی که بایستی در اوج رضایت باشی؟ پس اقرار کن که دروغ گفته ای و مکر کرده ای و به دروغ و مکرت مبتلا شده ای. پس یا شاکر باش و یا توبه کن. 378 پس می‌بینیم که این همه فیلسوف در مغرب زمین عمرشان را وقف حقیقت و راستی نمودند و نهایتاً همشان به یک حقیقت رسیدند و آن این که هرچه که دلت می‌خواهد و تو را راضی می‌کند حق و راست و درست است. پس می‌بینیم که این سوداگران حقیقت پس از بیش از 2000 سال به چه کشف بزرگ و حیرت‌آوری نائل آمدند، همان چیزی را کشف کردند که هر جاهل و عامی فلبداء می‌داند. اینک وقتی همه این فلاسفه و نوابق تمدن غرب را که عموماً مدعی خدا و رسولانش بودند در این غایت بنگریم، اقرار می‌کنیم که کشف حقیقی فقط از آن پیامبران خدا بوده است که کاشفان دیالکتیک نفس هستند و واژگونی نفس بشر را کشف کردند که به راستی انسان دشمن آشکار خیشتن است. ولذا با این عداوت انسان به نبرد برخواستند و پرچم دوستی و محبت را برافراشتند که همان تقواست که اصل اول دیالکتیک است که ای انسان تو ضد خودی، پس از این ضدیت پیروی مکن و ضد ضد خود باش و این یعنی دیالکتیک و پایان آن که ظهور آن است، ظهور بود نبود و کلمه الله. 379 این ضد خود در هسته مرکزی نفس انسان همان خداست که به ما امر فرموده که از او بر حذر باشیم. قرآن یعنی حامی این ضدیت خدا با خودش نباشیم که این عین کفر است و خیانت به کسی که در ضدیت با خودش انسان را خلیفه خود کرده است و بلکه از رسولانش پیروی کنیم که به ما تعلیم می‌دهند که با این ضدیت خدا با خودش ضدیت کنیم و این عین تسبیح وجود برای خداست که اصل دیالکتیک وجود است و بدان که هیچ کس نمی تواند به خودی خود در این کار کبیر درست کار باشد و مکر نکند، ولذا بی رسول و امام زنده را تقوا و تسبیحی نیست جز مکر و نفاق و شیطنت و امامان سلاطین دیالکتیک هستند و نور تقوایند. ولذا امام را مولا و صاحب متقیان می نامیم و بی امام را از شیطان ایثار رهایی نیست، زیرا به جای تقوا دکان ایثار برپا می کند. 380 انسان ایثارگر در حقیقت می خواهد وجودی را که خدا به او بخشیده به خدا برگرداند، نه اینکه از او تشکر کند. بدان که تقوا و تسبیح عین تشکر از خداست، در حالی که ایثارگری برگردانیدن وجود به خداست و این همان کفر و حماقت محض است. آنچه که وجود امانی خدا به انسان را وجودی خودی و ذاتی می کند تسبیح و تشکر است و آنچه که بر کافران بس سخت و ناگوار می آید همان تسبیح و تشکر است و لذا ایثارشان عین شقاوت و ناشکری آنهاست و هدیه ناپذیری و رحمت و محبت ناپذیری و وجود ناپذیری. 381 آنچه همه اعمال و تلاش‌های آدمی را تباه و واژگون می‌سازد احساس و ایده ایثار است که دقیقاً در نقطه مقابل تکلیف و انجام وظیفه قرار دارد. بنابراین وظیفه شناسی قدرتمندترین منطق ضد ایثار است که شیطان را در ماهیت اعمال بشری طرد می کند و این مستلزم معرفت و شناختی ریشه ایست که جز شناخت دیالکتیکی نمی باشد. و شریعت الهی تماماً تمرین چنین وظیفه ایست که اگر فاقد چنین معرفتی باشد تبدیل به واژگون کننده ترین اعمال می شود که کفر آدمی را تبدیل به نفاق می کند. همچون عباداتی که سراسر منت و ایثار نسبت به خداوند است که از انسان یک شیطان مجسم می سازد. 382 آدمی یا بایستی حامل نور معرفت دیالکتیکی باشد که این از آن عارفان است و یا بایستی تحت ولایت نور توحید دیالکتیکی یک عارف باشد. در غیر این صورت یا مرید ضد خود در نفس خیش است یعنی کافر است و یا چون زاهدی منافق و ریاکار به ضدیت و جنگ فیزیکی با خودش می پردازد و خود را دیوانه می کند که رهبانیت نمادی تاریخی از این امر است. 383 باید درک کنیم که هرگز قرار نیست با این ضد خود در نفس خیشتن بجنگیم که این عین جنگ با خداست و جنگ با رحمت اوست، زیرا ضدیت او با خودش رحمت او به ماست. پس جنگیدن با غرایز و نیازهای طبیعی خود عین کفر است، کفری وارونه که نفاق می آورد و خداوند اکثر چنین کسانی را منافقان و فاسقان خوانده است که در خفا حرامیانند. 384 این ضد خود در نفس آدمی همان اراده به ظهور وجود است که به صورت امیال و نیازها بروز می کند که این همان ظهور وجود امایی خداوند است که فقط از طریق اطاعت از رسولانش چون این ظهوری بر حقش محقق می گردد و خود او فرموده که حقش را به واسطه کلماتش محقق می سازد. کلماتی که بر صدق و عدل بیان شوند و چون این صدق و عدلی از سخن جز به قدرت عقل دیالکتیکی ممکن نیست. 385 از آنجایی که یک انسان کافر و جاهل همه وظایفش را به نیت ایثار انجام می دهد تا دیگران را تصاحب کند، پس نفس ناطقه خود را نیز بدین گونه واژگون می سازد. پس کل نطق و کلامی که بر زبان می آورد واژگونند. و بدین صورت است که به عذاب رکس و کبت و تمس و دماریت خداوند دوچار می شود که انواع واژگونی هاست که در قرآن کریم آمده است و در کتاب خداشناسی امامیه شرح نموده ایم.